بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تعجیل در ظهور آقا و مولا و سرور و صاحب اختیارمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صلواتی محمدی اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل فرجه.
در جلسات گذشته ما عرض کردیم که انسان دارای اندیشه است و انگیزه. بدن او، شرایط جسمانی او مشترکاتی با سایر حیوانات دارد. وجه تمایز یک انسان اندیشه و جهانبینی اوست. در غیر این صورت کسی که گذشته خودش رو نمیبیند، یعنی نمیدانه عالم قبل چه بوده، چه کرده، کجا بوده و بعد عوالم بعدی را هم نمیبیند، یعنی اعتقادی ندارد، او در این دنیا که پسترین نقطه هستی است دور خودش یک دیوار کشیده. وقتی میگن تو قبل فلان خبر بوده نمیفهمه، وقتی میگن تو بعد هم این اتفاقات میفته نمیفهمه. او یک حیوانی است که مدتی در یک دنیای کوتاه کمتر از 100 سال خلاصه میشه. به تعبیر مولوی، او نداند جز که استبل و علف، از شرافت غافل است و از شرف. وقتی بهش میگی یه دنیایی بوده که تو با پدر مادرت اونجا پدر مادر نبودی، اونجا روح مؤمنان در کنار هم بودن، ارواح جنود مجنده، میگه کجا؟ هرچی هست تو دنیاست. قرآن به اینا میگه دهریون، الان میگن ماتریالیسم. حتی در بین مؤمنین و مسلمان ها هم کسانی هستند که به گذشتهشون و به آیندهشون فکر نمی کنن. جهانبینیشون خلاصه میشه در همین دنیایی که با حیوانات مشترکات دارند. جهانبینی او جهانبینی بازی نیست. یک آدمیه که به تعبیر حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید اون که جهانبینی توحیدی نداره و نمیدونه از کجا آمده و به کجا آمده، برای چی آمده و به کجا میره. تعبیر حضرت اینه: فالصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان ذالک میت الاحیا. درست نفس میکشه اما جز مرده ها حسابش کن. زنده دلا، مرده ندانی که کیست، آن که ندارد به خدا اشتغال. این بعد انگیزه برای کسانی که نبودن شبهای قبل، بعد اندیشه، بعد بوده انگیزه که بحث حرکت و اقدام و عمله که هیته اون قلبه. دیگه مغز نیست، دیگه فکر نیست، دیگه حافظه نیست، قلبه. قلب حرکت میکنی، یه چیزی رو فهمیدی با اندیشت، حالا با قلبت عمل میکنی. هیتش نفس. مهم اینه که این دوتا روی همدیگه اثر میگذارد. دوستانی که دنبال کردید بحثو، اندیشه غلط باعث اقدامات اشتباه میشود. به تعبیر علما میگن جهالت علمی سبب جهالت رفتاری و عملی میشه. یه چیزی رو من فکر میکنم درسته، انجام میدم، ولی چون غلطه غلط انجام میدم، پس اندیشم باعث شد که راه اشتباه رفتم. خوارج، داعشی، سنی ناسبی، عبازیه، اسماعیلیه، شیعه زیدیه، شیعه واقفیه، اینها اندیشه هاشون غلط شده که دارن مخلصانه میرن جلو تو راه غلط. پس چی شد؟ اندیشه روی قلب، بگید، اثر میگذارد و ما رو دوچار انگیزه غلط میکنه. سوء زن، شک، اینا مال اندیشه است. اندیشه غلط ما زمانی که از اون طرف هم قلب اگر خراب باشه برای ما اندیشه غلط میسازد. من که قلبم خرابه، رشوه گرفتم، خوردم، نسبت به اون آقایی که اونجا نشسته بدبینم، میگم این چیکار میکنه تو روزه؟ فکر کنم فیلم بازی میکنه. این از یه جای من داره در میاد، این مال قلب منه که خرابه، که دیگران رو یا ریاکار میدانم یا دیگران رو آدم بد میدانم، یعنی من از منظر خودم به دیگران نگاه میکنم. او کسی هم که به امیرالمومنین میگفت و ساحری، علی ساحر نبود، او از کانال وجودی خودش علی رو ساحر میدید. این دالان کثیفه، عینک دودیه، شما دیگه منظره سبز رو نمیبینی، چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. عینک سبز زدی همه چی رو، عینک آبی میزنی همه چی رو. امروز این شده، خیلی زیاد شده، خیلی زیاد شده. اندیشه غلط ما زمانی که دینی و مذهبی شد با قیاس ها و زن ها و حدس ها و اجتهاد ها و گمان ها آمیخته میشه، تبدیل میشه به چی؟ باریکلا بگو. بافته های ذهنی ما، نه یافته های عقلی ما. آفرین. و ما مخلصانه این راه غلط رو میریم، چون میدونیم که دینیه دیگه، حالا نگو بافته ماست، ولی در هر صورت ما مخلصانه میریم جلو. الان بحث امشب ما حق و حقیقته، ولی مربوط به مسئله اندیشه و انگیزه و بافته. حالا براتون شرح میدم، از اینجا شروع میشه. اندیشه ها مختلفه. ورودی کشور هر کسی رو یا مطالعاتش تشکیل میده، یه کتاب میخونه، یا یه چیزی گوش میده در قالب آهنگ یا سخنرانی یا از یه نفر، یا میبینه یه رفتاریو. این که میگن هر چیزی رو گوش نکن، هر کتابی رو نخون، حرف هر کسی رو نشنو، علتش اینه تو رو داره میسازه. اون که بدبخت شده، او داره با حرفش تو رو میسازه. من آدم دیدم تو 50 سالگی 10 دقیقه کنار یه بنده خدایی نشست، 5 ساعت بیوقفه گریه میکرد، گفت تا اینو ندیده بودم نفهمیدم که 50 سال راه و اشتباه رفتم. عادی شده بود برام دیگه. خیلی بده. استعداد شما مختلفه، یعنی حافظه هاتون مختلفه. الان مثلا من یه شماره تلفن اگر بگم، ممکنه بعضیا حفظ کنن، بعضیا 4 تا شمارهشو حفظ کنن، بعضیا 2 تا رو، بعضیا. پس ما مختلفیم دیگه. الان ما روزه میخونیم، انگیزه ها مختلفه، یکی با بسم الله گریه میکنه، یکی با روزه گریه میکنه. پس ببین، مراتب آماده بودن اندیشه متفاوته، مراتب آمادگی انگیزه هم متفاوت. یکی با یا حسین گریه میکنه، یکی منتظر روزه گدال براش بخونی. خب اینا با هم فرق دارن. حالا چه کرده تا یه روز، ما اینا رو نمیدونیم. انسان ها با هم خیلی متفاوتن و تفاوت ها انسان ها رو شکل میده. ببینید عزیزان، بنده از لحاظ طبی بررسی کردم، ما 9 تا مزاج داریم. الان تو این جمع من دارم از این جلو سودایی میبینم، صفراوی میبینم، اونا غلبه بلغم میبینم، همه جور داریم، روحیاتشون فرق میکنه. از اون طرف از لحاظ علم آناگرام یا NLP به تعبیر شماها، چه شخصیت شناسیه، باز میبینیم افراد فرق دارن. یکی مدیره، یکی ترسوه، یکی ریزبینه، یکی جسوره، یکی پرحرفه، یکی کم حرفه. نام 9 تا تقسیم بندی داره آناگرام. بعد میای تو قیافه شناسی، یکی که چشمش زاغه، اخلاقش با کسی که چشمش سیاه فرق داره، کسی که موش بوره با کسی که موش سیاه فرق داره. اینا نشون دهنده اخلاق. این کره خاکی، پدر مادر یه چی به ما یاد دادن، مدرسه یه چیز به ما یاد داد، حالا اگر غلط بوده هیچی، شروع میشه این فطرت ما دست میخوره، اون آثاری که رو کفش بود و رو خط اتوه میره. ما دیگه نمیتونیم با فطرت سلیم که نداریم حق رو تشخیص بدیم، گمانه میزنیم، میخوره این حقه، اون حقه، این کارش درسته، اون کارش درسته، بر طبق همون مضارب آرا عمل میکنیم. هر کسی یه راهی میره، حالا کجا میره نمیدونیم. اینجا رو خوب گوش کنید. کی میتونه حق رو پیدا کنه؟ من حدیث بخونم از مولانا امیرالمومنین: من کان غرضه الباطل لم یدرک الحق ولو کان اشهر من الشمس. اگر کسی نیتش این باشه که حق رو خدا بهش نشان بده، نشان میده. و اگر کسی نیتش خراب باشه، یعنی انگیزش و اندیشش بگید خراب باشه، او حق رو در کنار خودش هم نمیبینه، ولو اشهر من الشمس باشه، حتی مثل خورشید باشه نمیبینه. قلب خرابه. امیرالمومنین فرمود اگر یه قطره شراب بچکه رو زمین، خب اونجا رو بکوبن و خلاصه شخمی بزنن و خاکشو عوض کنن و گندمی بکارن و گندمشو آرد کنن و آردشو نون بپزن، من علی از اون نون نمیخورم. آشیخ رجب‌علی خیاط گفت فلانی یه دونه پیرن برات میدوزم 20 تومن. گفت باشه بفرم. شنبه اومد بگیره، پیرن رو بهش داد، اضافه پارچرم بهش داد، اضافه نخم بهش داد و بعد در نهایت 4 تومنم بهش برگردون. گفت چرا برگردوندی؟ گفت به خاطر اینکه فکر میکردم 10 ساعت وقت ببره، 8 ساعت وقت برد. من میخوام حق و بشناسم. آقا جون 2000 پول به درد من نمیخوره، بفرمایید. امروز میبینیم آدمایی رو که اگه 2000 بیشتر بگیرن کیف میکنن، اما نمیدونن که دیگه حقو نمیتونن بشناسن. دست کرد تو اصلی که معاویه آورده بود، گذاشت دهن دخترش. بابای دید ابوالاسود دولی، گفت درش بیار زهر ماره. این دست کرد دهنش برگردون. رفته بود پایین، حق خوب نمیشناخت. متوکل گفتش که آی عالم ربانی، میای به بچه ها من درس بدی؟ گفت نه، من پیرو علی اولادشم. گفت باش، اگه نمیای پس یه شب شام بیا خونه ما. گفت حالا اینو میام. یه شب گفت از اون پولایی که به زور مردم گرفتید یه شام درست کنید، چرب و چیلی بدیم عالم ربانی. شامو که خورد به اون بنده خدا گفتش که دیگه این از پیش ما نمیره، هست اینجا نوکر خودمونه. همینم شد. من یادم یه کاسبی در همین منطقه، اینجا بچه بودم، وقتی بهش میگفتی 100 تومان تخمه بده، یه دونه پاکت کاغذی مینداخت رو کف ترازو، یه پاکت کاغذی هم مینداخت این طرف ترازو که اینقدر مدیون ما نشه. 2 ساعت با طرف صحبت میکنی، آقا حق اینه، نمیفهمه. امیر مومنان فرمود اشهر من الشمس هم که باشه نمیفهمه. گاهی اندیشه سبب میشه حق رو درست تشخیص ندی. این خیلی زیاده، مبتلا هم هستیم. میگید نه نگاه کنید. بیشتر در بین کسانی که علم ناقص دارن، یعنی اندیشه غلط دارن، یعنی همون اندیشه خودشون رو حق میدونن، لذا حق رو که کنارشون واسطه نمیبینن، چون خودشون رو. شما به احادیث بعد از ظهور نگاه کنید، کیا با امام زمان بیشتر درگیر میشن. بعد برگردید به تاریخ گذشته نگاه کنید. ابو موسی اشعری بی سواد بود؟ شریح قاضی بی سواد بود؟ صاحب مکتب بود؟ طلحه و زبیر، ابو حنیفه و ابو هریره، اینا بی سواد بودن؟ چقدر از این با سواد دنبال امام حسین اومدن کربلا؟ ببین اندیشه غلط میگه که به نظر من طبق آیات قرآن حسین ابن علی داره اشتباه میره، باید بسپره دست خدا توکل کنه. اندیشه غلط. چرا؟ 4 تا کتاب خونده، 5 تا کتاب خونده، دیگه فقط همینه؟ نه، چند تا ایراد باعث میشه اندیشه غلط شه، حق رو تشخیص ندید. آیون خانوما که صدا منو میشنوید خوب گوش کنید. اولیش، یا علم رو با نیت درست کسب نکرده. بعضی ها دارن الان میرن درس میخونن که 2 روز دیگه مسئول بشن، صاحب یه کرسی بشن، رئیس یه اداره بشن، رئیس شرکت بخش فلان بشن. یا بعضی ها بالاتر از این دوست دارن 4 نفر دورشون جمع شن، اینا هستن، مشهور شن، دیده بشن. این نیت چون خرابه، اندیشه درست به تو نمیده و تو حق رو تشخیص. اولیش. 2، یا درست کسب نکرده علمو. یعنی چی؟ میفرماید، قرآن میفرماید وقتی میخواید قرآن بخونید فاستعذ بالله، قرآن میخواید بخونید اول به خدا پناه ببرید. تو قرآن خوندنتون شریک میشه شیطان، با همین قرآن به مبارزه ی حق میری. فرمود اول مطالعت تو قرآن وضو بگیر، رو به قبله بشین. قرآن میفرماید، قرآن بعضیا رو هدایت میکنه، بعضیا رو گمراه میکنه. قرآن نمیکنه، آدم گمراه از تو قرآن گمراه میشه. چرا؟ چون گزینش میکنه آیات رو. چقدر داریم الان که وقتی استاد مطهری رو کشتن، او کسی که کشت جزء گروه فرقان حافظ قرآن بود دیگه، آقا شما که یادتونه که، آفرین، شهید دست خیب اون کسی که کشت حافظ قرآن بود. اینا میگن ما از روی قرآن اومدیم اینا رو قربتن الله کشتیم، پس یا نیتش از علم آموزی درست نبوده که حق و تشخیص نمیده، یا علم درست کسب نکرده. میگن اول علم آیت الله گلپایگانی روزخان دعوت میکرد، میگفت اول این جمعیت باید گریه بکنه بعد علم یاد بگیره، نکنه علم حجابش بشه. درست کسب نکرده. سه، یا از جای درست کسب نکرده. این کتابایی که میخونه بایزید بسطامیه، صوفیه است، گرایش عرفانیه، کتاب اهل بیتی نیست، کتاب صادق هدایت میخونه، حرف فلان کسو مک سر و ته مهر میدونه، حق مطلق میدونه، چون اینو حق میدونه حق رو پیدا نمیکنه، چون فکر میکنه به حق رسیده. این کتابایی که میخونی از کجا میاد؟ امام صادق فرمود کلا ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل. ببین یه حق داشتیم یه باطل. میفرماید هر چیزی رو ما تایید کردیم کردیم، چون متصل به خدایی، نکردیم باطله، یعنی حق نیست. باطل یعنی باطل دیگه. کلا ما لم یخرج من هذا البيت فهو باطل، یعنی روبروی حق. پس اینم شد سومیش. به جای اینکه، یا اینکه به ترتیب تعیین نکرده، به جای اینکه اول بره توحید و نبوت و امامت بخونه، کتاب شیخ مثلا فلان رو خونده، کتاب فلان رو خونده، تهافت الفلاسفه رو خونده، فتوحات المکیه رو خونده، بابا کی به تو گفت اینا رو بخونی؟ آدمی که هنوز اصول عقاید بلد نیست کی به تو گفت مقتل بخونی؟ آدمی که الان نمیدونه خدا فرد صمده و صمد یعنی چی، نمیدونه احد و احد یعنی چی، نمیدونه لم یزل و بی نهایت و سرمدی یعنی چی، اصول اولیه خدا رو نمیدونه، کی به شما گفت کتاب بخونی در مورد امیر کبیر؟ آقا کی به شما گفته اینو؟ من نمیدونم. خیلی علی رو دوست دارم. شما علی رو دوست داری؟ امیرالمومنین غرق در توحید، خطبه اول نهج البلاغه‌اش برای توحیده، همه رفتن سراغ توحید. من وقتی توحید میخوندم، باور بفرمایید اون موقع که میخوندم پشیمون شدم که چرا 5 سال 10 سال قبل نمیخوندم. حالا مثلا قبلش هم حداقل 5-6 هزار جلد کتاب خونده بودم. نه اینکه توحیدی نباشه اونایی که خوندم ها، اما بازم من دیر رفتم سراغ توحید. خودم رو ببرم زیر نقد، خود منم همینطور. الان حرفایی که ما میشنویم از دهان برخی روی منبر، پایین منبر، فلان، اونایی که تأثیر میذارن، میبینیم مشکل توحیدی داره. مردم هم متوجه نمیشن، داره انگیزه هاشون خراب میشه. یعنی جمع جوون، یه بنده خدایی میگفت یکی از من پرسید کاسبی چه خبر، گفتم خدا رو شکر. گفت حضرت عباسی اولین نفری امروز که میگه خدا رو شکر. ببین چی شده اندیشه ها. میگه که خدایا به من بیشتر مال بده، این اندیشه غلطه. فرمود لئن شکرتم، شکر کنی زیاد میکنیم. هورا غلطه دیگه، توحید نخونده. 4 تا مرحله رو رفتیم. یا گزینشی، پنجمیش، یا گزینشی کار کرده. گزینشی رو همتون توجیهید بچه هایی که شبای قبل اومدن. یعنی چی؟ یعنی یه سری آیات رو از یه جا ورداشته و ورده برده تو ذهنش بلوکه کرده، طبق همونم داره رفتار میکنه. آقا زیاد دیدیم گزینشی صحبت کردن. و امروز علت گزینشی صحبت کردن چی بود؟ یکیش این که طرف منفعتش تو این کاره، یعنی نونش تو این کاره. مثلا شغل طرف مداهیست، میگه آقا احادیث صله رو میاره. شغل طرف سخنرانی است، پیشنمازی است، احادیث نماز رو میاره، احادیث خمس و زکات رو میاره، احادیث طبی رفت، احادیث مثلا آداب اقتصادی رفت، آداب تولیدات رفت، آداب تجارت رفت، آداب اجتماعی رفت. اینا کو؟ یا آقا من زیاد با اینا ارتباطی ندارم دیگه، حالا اینا بیان نمازشون رو بخونن برن. خب این 5 تا مرحله. اینا رو نشنوی تا صبح سینه بزنی فایده نداره. خدا شاهده، خدا شاهده، تو مودت گفتم 2:30 شب به من یه آقایی زنگ زد که میگی یا حسین گریه میکنه، بیشتر نه، 4-5 ساعت سینه میزنه. اینا رو من ازش دیدم. گفت دستم به دامنه، پسرم توی کانادا عاشق یه دختری شده، 40 سال روزه امام حسین گوش میکنه، به دختره گفته اگر مسلمون بشیم میگیرمت. دختره گفته مسلمون یعنی چی؟ پسره زنگ زده باباش، حاجی امام حسینی هیئتیه، گفته بابا من میخوام دین و دو دقیقه برای این خانم توضیح بدی. گفت به قرآن نمیتونم. نمیتونه توضیح بده. شما الان یک تعریف از امام حسین به من بگید. میگه امام حسین عشقه. خب میدونم عشقه برای ما. میخوایم به دیگری بگیم. من یه عموی دارم توی فرودگاه سئول داشت نماز میخوند. یه کره‌ای اومد سمتش، بهش گفت این کاری که میکنی چیه؟ گفت این ارتباط با خداست. اونا کمونیستن، کره جنوبی. گفت خدا چیه؟ گفت خدای وجود بی‌مثال، بی‌مثل، بی‌اندازه است فلان. گفت اینایی که میگی یعنی چی؟ من خدا تو به من نشون بده. گفت من چجوری میتونم با یک عدسی که تو چشم تو به اندازه نوک انگشت من خدای بی‌نهایت رو به تو نشون بدم؟ برو. تا آخر نماز کنار سجادهش توی فرودگاه نشسته بود. میگفت تو رو خدا منو با خدات آشنا کن. چیه این جریان؟ این ما نمیتونیم توضیح بدیم. آقای امام حسین چرا رفت کربلا؟ نمیتون. گزینشی کار کردیم. اینها مانعی دارن به نام علم ناقص که بافته‌های ذهنی و توهم اوناست. نوعاً این افراد رو ببینید نسبت به بی‌سوادا در پذیرش حق مقاومن. ببخشیدا. امام زمان بعد از این که میاد با کیا بیشتر تو روایات درگیر میشه؟ با کیا آقا؟ چرا میترسید بگید؟ با علما. چرا میترسید بگید؟ بیشتر دعواهاش کجاست؟ تو مساجد. چرا میترسید بگید؟ به خاطر بافته های غلط. 30 سال حدیث شنیدیم تک بعدی. کشاورزی به باد فنا رفت چون تو دین کشاورز رو ندیدیم. 3000 روایت کشاورز کو؟ این علی کشاورز بود یا نبود؟ زمانی که بیل میزد شما میدونین چی میگفت؟ شما میدونین وقتی یک دانه رو میکاش چی میگفت؟ خب این حدیث کو؟ فرمود حسنم 4 تا توصیه بهت میکنم به طبیب مراجعه نکنی. اینا رو میدونید چیه؟ خب اون وقت وقتی جواب نگرفتیم در نهایت نمیگیم به ما گزینشی گفتن علم رو، میگیم امام حسین دست ما رو نگرفت. افرادی که سوز کمتری دارن، اونایی که سواد بیشتری دارن و این طور سواد رو کسب کردن، اینجوری که بهتون گفتم تو این 5 تا مرحله، خب سوز کمتری دارن، خشوع کمتری دارن، اطاعت پذیری کمتری دارن، خودخواهی بیشتری دارن، اینا مولد نظریه و انتقادن در هر زمان، به ویژه در مقابل معصوم. شما بالاترین شخصیتی که بعد از معصوم میشناسی که معصوم هست اما معصومه از خطاهای غیر عمدی نیست، یه مرحله پایین تر از امیرالمومنین مولانا ابوالفضل العباسه. به ابوالفضل العباس که سرلشکره امام حسین میفرماید چی؟ برو آب بیار. یعنی پایین ترین کار. میگه چی؟ میگه بر من که باشم فرمانبر فرزند زهرا، فرقی ندارد فرمانده باشم یا سقا. با چه علمی؟ با علمی که امیرالمومنین تو 2 سالگی یا 3 سالگی بهش فرمود عباس بگو 1، عرضه داشت 1. مولا فرمود بگو 2، گفت آقا با اجازه شما با زبانی که 1 گفتم 2 نمیگم. این با این علم، این با این علم، این تواضعشه. اما کمن او از مشرب امیرالمومنین علم آموخته. اما منی که 2 تا کتاب خوندم هر چی به من نصیحت میکنم و میگم البته من نظریه ای دارم، به نظر من، میرم دنبال نظریه خودم نه دنبال حق. از کجا این حرفا رو زدم؟ قرآن میفرماید انما. انما آقا چیه؟ اونایی که عربی خوندید چیه؟ آفرین. انما یخش الله من عباده العلماء. کسی که صرفاً رو سرش عمامه است عالم نیست. کسی که توحید خوان در محضر خدای متعال خشوع داشت، چه فکرش یعنی اندیشش، چه قلبش یعنی، او میشه عالم. کسی که راهو داره درست میره، با مطالعه میره، زیر نظر اساتید میره، خشوع داره. خشوع نشانه عالم بودن، خشوع. انما یخش الله من عباده العلماء. کسی رو دعوت کردی دیدی آقا این اهل بر اشک بر امام حسین نیست، او عالم نیست، ولو اینی که 50,000 کتاب هم حفظ باشد، اندیشش قویه، انگیزش ضعیفه. ما نمیتونیم حق و تشخیص بدیم. خداوند در بین بندگانش یه نگاهی انداخت، دید ما که هر کدوم یه حرفی میزنیم، یه چند نفری رو برگزید. پیامبر که حقیقت عالم وجود و اساره عالم وجود، بارها ایشون رو معرفی کرد. آقایون و خواهرها، ما یه زمانی حق رو میاریم در قوانین، میگیم حق فرزند بر پدر، حق رفیق بر رفیق، خیلی حقه. امیرالمومنین بالاترین رفیق بازه، روزی یه بار به مغازه میثم سر میزد چون رفیقش بود. خب حق پدر بر فرزند، حق زن بر شوهر، رسالت الحقوق رو بخونید، همه این حقا رو نوشته. اما یه زمانی میگه آقا من میخوام صد رو بگیرم، نماد حق چیه؟ نماد حق رو باید معصوم معرفی کنه، چون مردم بخوام معرفی کنن هر کسی میگه یکی حقه. زیدیه میگه ما حقیم، سنی میگه ما حقیم، واقفی میگه ما حقیم، علوی میگه ما حقیم، سوری میگه ما حقیم، داعشی میگه ما حقیم. جنگ 72 ملت برای همینه. حالا پیغمبر رو بپرسیم کی حقه؟ حق دیگه، بحث ما بحث حق و حقیقته. پیغمبر بارها سر و علن، خفا جلی، جلوت خلوت، تک نفره، دو نفره، پنج نفره، ده نفره، تا 120,000 نفره قدیر، این حرف پیغمبر واحد بود: و سلام علی و مع الحق و الحق مع علی. آقا ببینید کیف هم بکنید، اما بدانید علی و مع الحق، بعضی ها فکر کردن علی میره دنبال حق، سری پیغمبر درستش کرد: و الحق مع علی، حق میاد دنبال علی. یعنی کاری رو علی بکند حقه، حالا هر کار میخواد باشه که شرعیه و درسته و عقلانیه. علی و مع الحق، فکر نکنید علی میره دنبال حق، و الحق مع علی. خب وقتی به ما حق رو معرفی کردن که امیرالمومنین حقه، اگر این فرمایش پیغمبر نبود، تشخیص حق برای من و شما خیلی سخت بود. ما میگفتیم کی حقه، شما میگفتی فلانی، اونا فلانی کارشون درسته، فلان کشور کارشون درسته. شدنی نبود، تجلی خدای متعال و حق مطلق امیرالمومنین. زمانی که علی‌الظاهر علی علیه السلام نیست، چی؟ جانشینان علی که خود علی اونا رو تایید کرده، تا وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت امام مهدی موعود موجود.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
خب حالا سایه امام زمان بالا سر اون نیست، آموزه هاش هست، راهش هست، صراطش هست، مکتب علی حقه. یادتون باشه کسی با اسم علی مخالفت نکرد، حسادت ها، دشمنی ها، مخالفت ها، عناد ها، کینه ها، همه در مورد راه علی بود. جرجرداغ اینو فهمید که مسیحیه، کاتولیکه، گفت: و قتلهو فی محراب عبادتهی لشدت عدله. آیه انسانی شعرش کرد، گفت: نمیگویم ید الله را عدو کش، خدا داند علی را عدل او کشت. کسی که انبر داغ کنه برای داداشش بیاره، کی دیگه براش میمونه؟ کسی که دسته، کسی که یه عمری میواد میگفت یا علی دوست دارم، دید ماه رمضون عرق خورده، دستشو قطع کرد، انگشت قطع کرده رو داد کف دستش. آقای عرق خور اومد تو خیابون، عرق خور با معرفت، عرق خور با فهم، انگیزش درسته، بهتر از کسی که دوتا کتاب خونده میگه من حقم. دوتا کوچه پایین تر جلوشو گرفتن، گفتن: خونت داره میریزه، الان میمیری، کی دستتو اینجوری کرده؟ گفت: دستم رو امام العارفین قطع کرد. گفتن: کی؟ چی؟ گفت: علی ابن ابی طالب کرد، حقم بود، کار درست میکنه، علی حقه. امیرالمومنین خبر به گوشش رسید، فرمود: با اسم اعظم دستشو مثل روز اول میکنم، این آدمی که اینجور معرفت داره. اما سخت پذیرش یک کاری به این شدت از حق مطلق. اما انگیزش خراب نیست، اندیشش خراب نیست، جفت درست حق و تشخیص میده. گناه کرده، خب باشه، اندیشش خراب نیست، 4 کتاب خونده بود، میگفت در قرآن داریم که باید دست از فلان جا قطع بشود، یا باید 4 شاهد فلان آورده بشود، یه سری مزخرفات میورد از 4 کتابهایی هستی به نام جامع المزخرفات، اینا هست مثلا، از اونا میرید مدرک میاره. گاهی تشخیص نمیدیم. مشکل ما اینه آقایون، توی تربیت عالیه بهت میگم، حالا اگر خواستید، گاهی تشخیص نمیدیم، گاهی تشخیص غلط میدیم. آقا سید علی محمد باب رو وقتی بردن اعدام کنن، محمد علی بارفروشی گفت منم میخوان کنار آقا اعدام کنید، گفتن نه، گفت تو رو خدا اعدام کنید. گفتن خب حالا که تو اینقدر بفرمایید که احمق هستی بفرمایید. گفت فقط یه جوری اعدام کنید سر من زیر پای آقا باشه موقعی که جون میدم. ببین یه موقع ما اشتباه تشخیص میدیم حق رو، یه زمانی اون اشتباهمون چون مذهبیه 100% با تمام وجودمون پاشوا میستیم. یه موقع تشخیص نمیدیم، خب نمیدیم دیگه. یه زمانی مصداق حق رو اشتباه میگیریم، تو به تاریکی علی را دیده ای، آی سنی زان سبب غیری بر او بگزیده ای. تو اگه علی رو تو روشنایی میدادی که نمیرفتی کنار او معاویه رو بذاری بگی خال المؤمنین. تو اگر تو روشنایی صدیقه طاهره رو دیده بودی دیگه به عایشه نمیگفتی ام المؤمنین. تو به تاریکی علی را دیده ای، چیزی نمیدونی در مورد علی. کتاب المناقب عرض کردم در مودت 5 جلده بی نظیره، بخوانید. ابن شهرآشوب در اول این کتاب نوشت در کتابخانه من 1000 المناقب برای علی بود، من چلوندم کردم 5 تا. چیزی در مورد علی نمیدونیم، چیزی نمیدونیم. من اگر مسیر امیرالمومنین رو با فاصله 30 کیلومتر از این منطقه برای شما بشمارم از تاریخی که در دست خودم هست، شما باورت میشه؟ خب بریم چی بگیم؟ گزینش شد به این مردم 30 سال حرف؟ ما هم نمیتونیم جدید حرف بزنیم. گاهی تشخیص نمیدیم، گاهی تشخیص غلط میدیم بر اثر شبهه ها و ظاهرسازی ها، و گاهی بعد از تشخیص و درست تشخیص دادن و اتمام حجت بر اثر اینکه قلبمون طغیان کرده یا تکبر میکنیم یا تعدی میکنیم یا مغرور میشیم انکار میکنیم. طلحه و زبیر علی رو میشناختن یا نه؟
بله.
اندیشه شون نسبت به علی درست بود؟
بله.
یه مدتی هم که با علی ابن ابی طالب شمشیر زدن، درسته؟
بله.
زبیر رو اومدن شستشو بدن بدنشو، قسم میخوره اون غسال میگه من دیدم به اندازه 1 کف دست نیست رو بدن این جای چاقو و شمشیر نباشه، 1 کف دست سالم نداره در راه اسلام کنار امیرالمومنین. اما بعد از یه مدتی خلیفه سوم به این چی داد؟ پول داد، 400 تا کنیز داد، 2 تا قصر داد. این آدم شد پرخور، شد شکم پرست، شد دنیا دوست، شد مرفه بی درد. حالا امیرالمومنین بهش میگه بسم الله، هم بکش بیا بریم جنگ. که نشد دیگه، من جنگامو کردم. قلبشو با مال حرام خراب کرده، دیگه حق رو میدانه از لحاظ اندیشه اما از لحاظ انگیزه نمیتواند پیروی کند. یه شخصیه به نام خداش، گوش کنید، من 10 دقیقه وقت دارم دیگه، نفسم هم شب آخر در نمیاد. خداشو گفتن طلحه و زبیر بیا برو با پسر عمه ما بشین صحبت کن. گفت چشم، چی بگم؟ میخواین از رو براتون بخونم؟ صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد وجه الفرج.
آیون اینو گوش کنید، من از رو میخونم. طلحه و زبیر به او گفتن ما تو را به سوی مردی میفرستیم. ببینید چقدر علی رو میشناسن، که خود او و خاندانش از دیر زمان به جادوگری و غیبگویی معروفن. داشته باشید آقا، کسی که 20 سال با علی رفیق جندرجونی بوده، زهرای مرضیه فهمود علی اگر طاقت نداری وصیت کنم به زبیر وصیت کنم. خب خب، پس ببین با سینه زنی فقط کار درست نمیشه. به سوی مردی میفرستیم فلان، به جادوگری و غیبگویی میشناسیم، از جمله راههایی که مردم را با آن میفریبد آوردن خوردنی و نوشیدنی و عسل و روغن و خلوت کردن با مردم است. پس طعامش را نخور، نوشیدنیش را نیاشام، به عسل و روغنش دست نزن، با او در خلوت منشین. ببین چقدر میشناسن که دونه دونه کارای امیرالمومنین میدونن میخواد چیکار کنه. به یاری خدا حرکت کن و چون چشمت به او افتاد، نعوذ بالله، ببخشید، آیه سخره را بخوان. آیه سخره برای جادوگراست. و از نیرنگ او و شیطان به خدا پناه ببر. اندیشه شو داره
خراب میکنه. و چون در حضورش نشستی تمام نگاهت را به او متوجه نکن. میدونه علی نگاه کنه شیخ نگاهه تمامه. با او انس مگیر، آنگاه به او بگو همانا دو برادر دینی و دو پسر عموی نسبیت تو را سوگند میدهد که قطع رحم نکنی. راه دین اومده جلو و به تو میگویند مگر تو نمیدانی که ما از روزی که خدا جان پیغمبر را ستان به خاطر تو با مردم بد شدیم، با نزدیکان خود مخالفت کردیم و با آن سه خلیفه بیعت نکردیم، ولی اکنون با دستیابی به کمترین مقامی احترام ما را تباه کردی، ما را به جنگ وادار میکنی، به ما میگویی من عطف به ما سبق نمی کنم و هرچی از بیت المال گرفته اید باید پس بدهید ولو کنیز باشد که از او بچه دار شده باشید. شخصی به نام خداشه اومد پیش امیرالمومنین، اون چه بهش دستور دادن مو به مو اجرا کرد. وقتی حضرت علی او رو دید با خودش دید داره سخنی آهسته میگه، خندید با اشاره به جایی نزدیک خود فهمود ای برادر عبدالقیس بیا اینجا بشین. خداش گفت جا وسیع است، میخوام پیغامی به شما برسانم بروم. علی علیه السلام فهمود چیزی بخور، چیزی بیاشام، لباسایت را عوض کن، روغنی بخور، عسلی بخور، سپس پیغامت را برسان. ای غمبر برخیز و او را منزل بده. خداش گفت من با آنچه گفتی نیازی ندارم. علی فرمود میخواهی با تو به خلوت برویم راحت سخن بگویی؟ پاسخ داد هر رازی نزد من آشکار است، مرا به خلوت نبر. آن حضرت فرمود تو را به خدایی که از خودت به تو نزدیکتر است و میان تو و دلت حائل میشود سوگند میدهم، همان خدایی که خیانت چشمها و راز سینه ها را میداند، آیا زبیر درباره آن چه من به تو پیشنهاد کردم از قبل به تو خبر داده بود یا نه؟ خداش گفت به خدا قسم بله. علی علیه السلام فرمود اگر بعد از آن چه از تو خواستم که اتمام میکردی چشم بر هم نمیذاشتی، نفرینت میکردم به لجن میکشیدمت. چون راست گفتی انگیزت درسته گوش کن. تو را به خدا قسم میدم که بگوی آیا او به تو سخنی آموخت که چون نزد من آمدی آن را بخوانی و آن آیه سخره است؟ این دست و پاشو گم کرد، گفت بله بله. پاسخ داد خب بخون. این شروع کرد به خوندن. آقا فهمود این جاهاش ایراد داره، درست کن، اینا تجویدشو درست کن، این طوریه. هر جا غلط میخوان تصحیحش میفهمود. تا 70 بار تا طول کشید اون آدم درست بخونه. بعد گفت شگفتا، چرا امیرالمومنین دستور میدهد این آیه را 70 بار تکرار کنم؟ علی فهمود احساس میکنی که دلت مطمئن شد؟ گفت آره. فهمود به اون دو نفر بگو، به اونا بگو یادتونه که یک بار داشتیم با هم می جنگیدیم و صورت تو پایین بود یا زبیر و پیامبر دست به چانه تو گذاشت و بالا آورد و از تو سوال کرد آیا حق را می شناسی؟ گفتم شما بهتر می دانید. فرمود روبروی تو ایستاده و علی را به تو نشان داد. ببین خود زبیر می دونه حتی علی کی دست تو جیبش می کنه، کی دست تو سرش می کنه، کی دست و محاسنش می کشه. انقدر خوب می شناسه اهل بیتو از لحاظ اندیشه. اما مال حرام چه کرده با او؟ این انگیزه دیگه. حق و تشخیص می دونه، حقه تشخیص نمی ده. من 10 دقیقه وقت دارم. بله بله. مقدمه حرفم در نتیجه گیری این باشه، مقصد شما اگر حق باشه مسلماً حق رو در میابی. حدیث بشنو، من کان مقصده الحق ادرکه ولو کان کثیر اللبس. هر که هدفش حق باشه، امشب تو قرآن سر گرفتن از خدا حق رو بخواد اون رو میابد، ولو این که پر اشتباه باشد. یعنی یه آدمی که زیاد خطا میکنه، زیاد گناه میکنه، اما از خدا میخواد که حقو بهش نشون بده، میگه این باعث میشه حقو بهش نشون میده حتی اگر گناه میکنه. اگر اندیشت رو بر مبنای علوم اهل بیت، آن هم نه گزینشی بلکه بگید جامع تحت نظر اساتید، پرورش بدی از انحرافات خودروی و تکروی و خودخواهی باز بمونی، عمیق و دقیق و ریزبین باشی، این یک. قلبتم از رین و دنس و چرک پاک کنی، حق رو به بهترین وجه در میابی. قرآن میفرماید، من نمیگم، میگه ان تتقوا الله یجعل لکم
فرقانا.
فرقان یعنی یه نوری که فرق میدی حق و باطل رو. شما اگر اندیشت رو درست کنی، منم همینطور، قلبتم با عشق و ناله و ندبه درست کنی، پاک کنی، حق رو تشخیص میدی، ولو گناهت زیاد باشه، ولو حق صد تا لباس برش باشه توی زاغه، شما تشخیص میدی. قلب مؤمن اگر صاف باشه، حق مطلق رو تو خودش جا میده. آقایون خانوما اینو شما جواب بدید، اگر قلب آدم خدا بیاد توش، دیگه جایی برای باطل میمونه؟ میمونه؟ اگر نمیمونه، این آیه قرآن مصداقشه، از جا الحق، حق آمد، باطل رفت و نابود شد، بقیهش چیه؟ آقا من چجوری حق رو بیارم توی دلم؟ تو اندیشت، گفتم تو انگیزت. فرمود القلب و حرم الله، قلب المؤمن عرش الرحمن. اما اگر قلب بشکنه، گریه کنه، ناله کنه، ندبه کنه، زاری کنه، خشوع کنه، خضوع کنه، تضرع کنه، فرمود انا، خدا می فرماید انده، من نزده قلبای شکسته میام. شما فکر کردی علی علیه السلام بیکار بود روزی 4-5 ساعت گریه میکرد؟ بیکار بودن شخصی مثل اسد مهدی بحرالعلوم نیمی از روز رو گریه میکرد؟ اینا گریه نمیکردن، اینا گریه میکردن قلب سالم بمونه، حق و تشخیص بدن. شما میبینی غمگینم؟ شما میبینی که عاشق مهدی بحرالعلوم که بارها به محضر حضرت بقیت الله شرف یاب شده بود، وقتی شب رفت حرم امیرالمومنین، دید چراغ حجره های طلاب خاموشه، درس رو تعطیل کرد. فهمود درسی که گریه توش نباشه، شب زنده داری نباشه، به درد نمیخوره. شیخ سلماسی رو آوردن واسطه کردن، افتاد دست و پای آقا، فرمود اگر از فردا دیدم تا صبح چراغا روشنه، شما میسوزه، من درس میگم، وگرنه یک سری اطلاعات من بدم به جمع، بدون عشق این میشه حجاب الاکبر، باعث میشه حق و نشناسه. آ فلانی آدم خوبیه، والا ولی فلانجا حرفای خوب میزنن، والا ولی فلان کتاب، والا ولی، ای بابا دیگه نمیفهم حق. دو تا حدیث مونده که براتون بگم. در بعد انگیزه عرض کردیم شما باید شورت رو توامان با 100,000 جلد کتاب بخونه، 100,000 جلد. به خدا به صاحب امشب به من اعتراض کردن بزرگان تهران، جای دیگه سراسر کشور، میرفتم سخنرانی کارگاه میذاشتم براشون، حالا جاهای کشور کاری نداری، طرف هم میگه آقا شما چرا مداهی میکنی؟ آقا شما دست به قلمی؟ شما مثلا فلان. میگفتم آقا اون نهایتش تکبر برای من میاره، من که خودمو نمیتونم از امام حسین جدا کنم. خیلی اوقات من دعوت میکردم افرادی رو که خوب حرف میزدن، بلا فاصله موقع عزاداری رفتم. این غرور میاره، این نمیشکنه خودشو در خونه امام حسین. اینجا صحبت از نوکریه، اونجا صحبت از فلان و فلان القابه. ما دنبال چی هستیم؟ این کلام آخر رو بگم براتون، یه صلوات تا اون ته، زن و مرد همه صلوات محمدی بفرستید. دوستان بنده کوچیکتر از اونم که نصیحت کنم و نصیحت نمی کنم، اعمال شب قدر بحث علمی است. اگر میخواید دنبال حق باشید، اندیشتون رو درست کنید، 1-2 انگیزتون رو درست کنید، 3 تو جریان دین باشید، نه صرفا فقط شخصی نماز بخونی، شخصی مسجد بری، شخصی حسینیه بری. علم رو برپا نگه دار، پرچم دستت بگیر، اقامه جلسه کن، صرفا شرکت کننده نباش. بیام از راه برسم یه سفره پنه بخورم برم، این خوبه، نمیگم خوب نیست، اما ابوالفضلی نیست. ابوالفضل پرچم به دوش گرفت، دست اول افتاد با دست دوم گرفت. یزید از این واقعه تعجب کرده، گفت این علم دست کی بود؟ گفتن چطور؟ گفت نگاه کنید دست هر کی بود خیلی با وفاست تو غنائم. گفتن چرا؟ گفت همه جای پرچم جای تیره، جای تیغه، جای نیزه است، اما اونجایی که دستشه نه، یعنی هر چی تیر خورده رها نکرده. آ
آفرین آفرین که میتونید با این بحثا گریه کنید، این نشانه قلب سالمه. دوستان من، اگر میخواید دنبال حق باشید، جریانات فکری شما منطبق با نهج البلاغه باشه. به سیره حضرت نگاه کنید و تسلط پیدا کنید. ببینید اون چیزی که دارید انجام میدید توجیه امیرالمومنینی دارد. شما به سیره حضرت نگاه کن، میبینی از امور سیاسی جدا نبوده، حکومت داشته، 48 کشور داشته، شمال آفریقا دستش بوده، 47 استاندار داشته، نسبت به جهان اسلام بی تفاوت نبوده، خلخال از پای زن یهودیه بردن، فرمود کسی بمیره نزد من از محسنینه، بی تفاوت نبوده نسبت به دنیای اسلام، به فکر شخص خودش نبوده که صرفت عبادت کنه بره بهشت، هر شب سرکشی مستمندا میکرده. این سیره امیرالمومنینه. در بحث تعلیم و تعلم، این چیزی که در نهج البلاغه هست به گفته علامه حکیمی در کتاب قرآن و قبله 1/60 نهج البلاغه است. دوستان اگر میخواید ببینید علی علیه السلام چه فرموده، تو نهج ما خطبه بی الف نداریم، خطبه بی نقطه نداریم، اما تو مسند امام علی داریم. سکوت عرفایی نداشته، حرف زده خطبه شده، با یارانش در این حال که بسیار صمیمی بوده سختگیر بوده، اصلا تعارف نداشته. نامه‌ای که به کمیل زده تو نهج ببینید، نامه‌ای که به ابن عباس زده فرمود خونتو خراب میکنم اگر پول طرفو پس ندی. این صمیمی هم هست اما تو راه دین شوخی نداره. تعصبات محلی و طایفگی و قومی نداره. انقدر که علی ایرانی ها رو تحویل گرفت، هیچ کس تحویل نگرفت. محل منو، محل بالا و محل پایین و محل فلان و اینجوری میبینیم ما با این تفکرات. یک اقتصاددان قدر بوده، کشاورز کاردان بوده، بسیار مهمان نواز بوده، که بخوام برات بگم یه نمونش اینه، از کازرون دوتا مهمون براش رفت، یه پدر 70 ساله یه پسر 20 ساله، غذا سفره خودش انداخت، وقتی غذا رو خوردن رفت کوزه آب رو آورد دست پدر رو بشوره، پدر گفت من دست و پام داره میلرزه، یا علی تو رو خدا نکن. فرمود اگر پسرت نشسته بود دست و پاتو میشستم، اما الان من برا تو آب میریزم، حسن برا پسرت بریزی، که فرقی بین پسر و پدر باشه. مهمان نواز بود، مردم رو نصیحت فقط نمیکرد، در خونش برو مردم باز بود، 4 تا عربی ضرب زیدون نمیکرد، به داد مردم میرسید. و و و و پس نتیجه، تشخیص حق قلب صاف میخواد، یک اندیشه درست میخواد، اندیشه ناقص مانع تشخیص حقه. بعد از تشخیص حق تقوا و قلب سلیم عهده‌دارشه. فقط این نکته میمونه، ما حق رو تشخیص دادیم، به دنبال حقم میخوایم بریم اما نمیکشیم. آقا شما فکر میکنی اینایی که کربلا نرفتن همه با امام حسین مخالف بودن؟ آقا طرف جرأت نداره تیغ بخوره، بره کیو ببینه؟ تو لیلة الحریر ابن عباس میگه ما دستمون نمیومد پایین شمشیر در بیاریم، گاز میزدیم هم دیگر رو. خب نمیکشم، من نمیکشم. با امام زمان بودن همینه. حالا این جنگ که دیگه 200-300-400-500 یه میلیارد آدمه، اون موقع 120,000 نفر بود. اینجا باید چه کنیم که من حق و تشخیص دادم، با حقم همراهی کردم اما نمیکشم؟ ما توصیه‌مون به شما اینه، میخواید این توصیه رو بشنوید؟ میخواید همه بشنوید؟
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
اولیش اینه، پیغمبر فرمود حرف حق، آدم حق، نکته حق، دیدی بگو ولو به ضررت، بذار قوی بشی، بزا قوی بشی. این یک. قول الحق و انکان مر را، حرف حق رو بزن، بشنو، حتی اگر تلخ باشه بزا عادت کنی، بزا عادت کنی. امام زمان اومد گفت برو کفش جف کن، نه من که کتاب جامع المزخرفات رو حفظم، بزا بشنوی، توصیه بشنویم. سوم، من استحیا من قول الحق فهو، ببخشید، فهو الاحمق. حدیث میفرماید هر کسی که از گفتار حرف حق شرم کنه، امیر مومنان فرمود او احمقه. یکی از دوستان گفت ما توی مجموعه هیئتی کار میکنیم، میدونیم حقه، پشت سرش خیلی حرف میزنن. گفتم خیلی خدا رو شکر کن، خدا یه موقعیت بهت داده که درگیر بشی برای کار حق، جر و بس کنی برای کار حق. اگه این نبود میخواستی چی کار کنی؟ یه سری حدیث فقط بشنوی؟ تو الان یه جا رو داری که طرف حرف بزنه، مجاهده کنی، دفاع کنی، این نعمته. بنده پیشنهاد دارم و پیشنهادم اینه، البته سالهاست اینو گفتم، تو مودتم بارها گفتم، روی اون تمرکز کنید. تجربه شخصیم هم همینه، به شما دوستان عرض میکنم. اونم اینه، حق رو بگردید، در معیار کوچیکتر، در مقیاس کوچیکتر پیدا کنید، باهاش همکاری کنید. یعنی با حق 50% همکاری کنید که بتوانید در زمان ظهور با حق 100% همکاری کنید. برادر و خواهر، شما نتونی 100 کیلو بار رو از زمین بلند کنی، میتونی 200 کیلو رو بلند کنی؟ خب امام زمان بیاد یه تون وزنه باید بلند کنیم. مثلا الان بیایم تو محل خودمون، تو شهر خودمون، تو کشور خودمون، هر جریان حقی که میبینیم طبق قواعد حقوق حق رو بشناسیم، بریم دنبالش، 20% بندازیم روشونمون، کم کم تو اون مجموعه رشد کنیم، بیایم بالا بشه 60-70-80. امام زمان اومد نگیم های بابا من طاقت ندارم، راستم میگه، این میبره، این وسط کار میره، این وسط کار میره. حق رو با معیار کوچیکتر پیدا کنید. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
مقدمه روزه. اگر کسی بخواد انگیزش رو درست کنه، من تأکید دارم بر گریه. چرا؟ ببین داداشم، شما که بدنت مریض میشه میگن برو کار کن، بذار عرق کنی، میگن یه خورده بودو بذار چی؟ بگید طوریتون نمیشه، بگید ها؟ مثل من میشی آخرش، برو ورزش کن، بذار جسمت تحرک کن، عرق کنی. شما میدونستید قلبم عرق میکنه؟
از کجا میدونستید؟
ما 20 سال گشتیم تو فتوحات گیر آوردیم. جناب ابن عربی میفرماید البکا عرق القلب من الذنب خجلن. کسی که از گناهش خجالت بکشه، شدید که بشه، قلبش عرق میکنه، عرق کنه از دیدش نشون میده این قلب باید سالم بشه. فواید گریه، قلب مریض رو، انگیزت رو میشوره میبره. دو، قلب در گرو اعمالت. شب اول گفتم گیر افتاده، رهن اعمالت، در کارهایی که تو سال کردیم، امشب با ناله و زاری باید آزادش کنی. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکو به استغفارکم. فک کنیم معامله رو با شیطان، با زاری. شب آخره فقط جانمونی، ماه رمضون بخشیده نشیم بدبختیم آقا. سه، محبت به خدا و عشق از گناه حب دنیا رو از دلت میبره، طبق روایات آخرتتو میسازه، مرگ رو آسون میکنه، آتیش شهوت رو خاموش میکنه. چهار، خدا رو میهمان قلبت میکنه. خدا که اومد تو قلبت شیطان، خدا که آمد گناه، علاقه به گناه. پنج، شیطان در قلب برخی از پشت قفل زده، دستور میده، ما هم اطاعت میکنیم، میگه فش بده، میدیم، میگه نگاه کن، نگاه میکنیم، میگه حق و نشناس، میگیم چشم، میگه این حق نیست، باطله، میگیم چشم. تنها کار اینه، در رو از پشت بسته، طبق روایات تنها راه اینه. چی عزیزم؟ در رو از پشت بسته چی کار کنی؟ بشکنی قلبو، بشکنی قلبو. هر چیز بشکند ز بها افتد، ولی دل را بها و قدر بود تا شکسته شد. شیش، قلبت رو بشوری، یکی دو ساعت ناله بزنم شب، عشق بری، زاری کن، کم نذار، گناهات میریزه، گناهات میریزه. من و شما هفته ای بفرمایید که روزی یه بار، یه روز در میون، هفته یه بار میریم حمام. چرا؟ میگیم بدن آدم بو میگیره، نظافت فلان. بعضی ها سال یه بار زار نمیزنن قلبشونو بشورن. خدا گواهه. یادم حقو تشخیص میده؟ مثل جغد نگاه میکنه به اون مثلا آقایی که اونجا داره صحبت میکنه بنده خدا، اینا فهم کنه اون پرده سینماست. فیلمم تموم میشه، این آقا هم بهره ای نمیبره. باز دوباره همون آش و همون کاسه. امشب چاشنی گریه هم دارید، هم شب آخره هم شب جمعه است. امشب شب جمعه است، شب امام حسینی هست، شب کربلایی هست. کمش نذار برای امام حسین. امام حسین زیر دین هیچ کس نمیمونه. امشب برای خودت الماس دونه دونه بریز، ناله بزن هر چقدر میتونی، پس انداز قیامتت بشه.